آیین جدید نوشته شده.
پرده های پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان نازنین، همدل و بزرگوار در جای جای این سرای مهربان وطن ایران، شما نازنین مردمان قهرمان که شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، با معرفی اثری دیگر در حوزه اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما در قامت یک اثر مستند بلند، با شما بر بلندای هنر متحد، هنر مقاومت، هنر پایداری همراه هستم. تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسب صهیونی به کشورمان تنها بخش و بیان اخبار، روایت‌ها و بازتاب این جنایت‌ها به جغرافیای این سرزمین مقدس محدود نبود و تمام رسانه‌های جهان نسبت به این تعدی و تجاوز واکنش نشان دادند. پر بیرا هم نیست که بگوییم حتی رسانه‌های خود ایالات متحده امریکا هم به تقبیح و منکوب کردن این دست از عداوت‌ها و تجاوزهای رژیم قاسب صهیونی و ارتش تروریستی امریکا پرداختند، به ویژه بعد از هدف قرار دادن اماکن متعدد غیر نظامی برخلاف تصور و تعهد ابتدایی مبنی بر فقط اهداف نظامی، مسئله بازتاب بیشتری پیدا کرد. اما پیش از آغاز تعدی و تجاوز در قالب جنگ تحمیلی سوم، دفاع مقدس، جنگ رمضان، جنگ 12 روزه‌ای رو، جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای رو ایران عزیز در خرداد سال 1404 اوایل تیر ماه 1404 پشت سر گذاشت. شبکه بین‌المللی الجزیره خبرنگاری رو به تهران فرستاد و مستندی رو با نام هدف تهران که با نام حمله به تهران نیز این مستند ترجمه شده تولید کرد. در این مستند راوی و خبرنگار نگاه خودش رو از بهشت زهرا به عنوان بزرگترین آرامگاه مردمان پایتخت آغاز میکنه، مردمی که بر قبر شهدای خود نشستند، گریه میکنند، زاری میکنند، روایت خاطراتی رو با این خبرنگار در میان میگذارند و مدام خبرنگار این پرسش رو در مستند بلند هدف تهران مطرح میکنه که کدام یک از این افراد که همه از مردمان عادی و شهروندان و کودکان و نوجوانان بودند به عنوان دشمن یا صاحب سلاح یا کسی که به ایالات متحده امریکا حمله کرده تعریف می شوند. در این میان روایت یک پدر بزرگ رو انتخاب می کنه که بر بالای سنگ مزار نوه و داماد خودش نشسته و گریه مدام امان کلمات رو از او می بره و او از دلتنگی هاش میگه و از طرح همین پرسش ها که اینها چه گناهی، یا به قول همان واژه آشنا به کدامین گناه این افراد به شهادت رسیدن. در ادامه سراغ خانواده کیان میره که پدر و مادرش رو در قالب تعدی و تجاوز و بمباران از دست داده. خود کیان که پسر بچه 4 ساله است و دچار سوختگی شدید شده و حال پیش خاله و پدر بزرگ خودش در حقیقت زندگی میکنه، پسری که مفهوم مرگ مادر و پدر رو آنگونه که ما در میابیم هنوز در نیافته، فقط میدانه که مادر و پدر نمی آیند دیگر سراغ او و او تن داده به زندگی، پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ. از نبود امکانات، تحریم ها، برخی از داروهایی که برای سوختگی های شدید نیازه، آن پدر بزرگ و آن خاله سخن میگوید. اما در نهایت در پس آن شیطنت ها و گاه بازی های کیان با اسباب بازی هاش، ما هنوز اون معصومیت، اون جریان داشتن زندگی رو در میابیم.
خليج فارس. صاروخ باليستي قصير المدى مضاد للسفن الحربية أرض بحر، قادر على تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة في عرض البحر على بعد 300 كيلومتر. يمتاز بسرعة تفوق سرعة الصوت بثلاث مرات، مزود برأس حربي زنة 650 كيلوغراما.
You never know what's going to happen, and typically things wind up much worse than the person who originated the war believed it would.
آتشی که برافروخته شود ممکنه یک شعله کوچک باشه، ولی قطعا این شعله پهناور خواهد شد، گسترده خواهد شد، و پیش بینی من اینه که دامنش به سرعت فرامنطقی خواهد شد.
گزارشگر از بحث مردمی به سمت مسئولان میره و با رئیس زندان اوین و بعد هم رئیس دستگاه دیپلماسی کشور ما دکتر عراقچی وزیر امور خارجه به گفتگو میپردازه و از زاویه دید اونها مورد کاوش قرار میده این حمله، تعدی و تجاوز رو. میدانیم که در جنگ 12 روز زندان اوین مورد تعدی قرار گرفت و در نهایت زمانی این جنگ به وقوع پیوست که دور دیگری از مذاکرات میان ایران و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در جریان بود. یعنی برای دومین بار ما شاهد بمباران میز دموکراسی بودیم و اینها صحبت‌هایی است که آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون رو مطرح میکنه. در خلال این گفتگوها مدام تصاویر از ساختمانها، بناها، خیابانها و معابری که کاملا غیر نظامی است، مربوط به سکونت افراد عادی شهر است، و روایتهایی که این گزارشگر شبکه الجزیره، حالا با اونهایی که تسلط به زبان انگلیسی دارن به زبان انگلیسی، اونهایی که فارسی صحبت میکنن زیرنویس انگلیسی رو برای اونها قرار میده و مدام این جمله به کدامین گناه داره تکرار میشه در این مستند، که کدام یک از این افراد غیر نظامی در قالب دشمن، در قالب تولید کننده سلاح در حقیقت تعریف می شدن که بهانه ای برای ارتش تروریستی امریکا و رژیم غاصب صهیونی باشه. فصل پایانی یا سکانس پایانی این مستند صحبت کردن گزارشگر شبکه الجزیره با یکی از سناتورهای جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده امریکاست و در حالی که او برخورد بسیار تند در قالب این پرسش که به کدام این گناه مردمان غیر نظامی ایران رو مورد کشتار و شهادت قرار دادی، او در نهایت از کوره در میره، او یه سناتور، و میگوید که هدف ما تغییر نظام بوده. و این مستند با این پرسش به پایان میرسه که اگر بهانه به عنوان سلاح هسته‌ای که هیچگاه در دکترین و نظام سیاسی دولت مردان ایران نبوده، به عنوان اصلی ترین دلیل برای تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم غاصب صهیونی تعریف میشه، اهدافی بسیار بالاتر در پشت پرده است، مانند تغییر نظام، مانند آنچه که ما در حوزه تجزیه ایران در راستای منافع استعماری و استکباری ایالات متحده امریکا میدانیم. مستند الجزیره مستندی است بسیار بی‌طرف، چون تلاش کرده روایت‌های مختلف و متعددی رو با مخاطبان خودش در میان بگذاره و هیچگاه در هیچ کجای مستند دست به نتیجه‌گیری نمی‌زنه. یعنی مستندساز کاملاً هوشمند، شبکه الجزیره به شدت هوشمند وارد عمل میشه و گزارشگرش فقط طراح پرسش و راوی سخنان است، اما پرسش‌ها دقیق و حساب شده انتخاب شده و هر مخاطبی در هر کجای جهان که این مستند رو ببینه در نهایت این کلید واژه در ذهنش نقش می‌بنده که به کدامین گناه مردمان یک سرزمین مانند ایران که به آرامش، صلح، دوستی، نو دوستی، احترام و همسایگان با پیشینه غنی تمدنی و فرهنگی شناخته می‌شوند، باید مورد تعدی و تجاوز ارتش تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونی قرار بگیرند.
Каких-то решительных действий Россия в случае развязывания войны предпринимать не будет.
اليوم بأي تحالف عسكري أو سياسي مع فريق آخر يبدل هذه التوازنات. يعني بيصير في عندك ما يسمى التراكم الأجريجيت باور. على سبيل المثال للحصر، عندما اجتمع السيد حسن نصر الله مع الرئيس أحمد نجاد مع الرئيس السوري في لقاء الثلاثي في الشام، هذا الأمر بالمعدل الاستراتيجي يسمى قوة مضافة أو فورس مالتيبلاير. يعني اليوم ليس فقط الميزان السياسي، عفوا الميزان العسكري الصلب والقوة الطرية، ولكن هناك أيضا الامتداد، يعني الامتداد التحالفات أو الأعداء. هذه كلها عوامل متعددة معقدة يجب أن تدرس بشكل علمي أساسي، وليس بالضرورة أن تنجح عند الاختبار في المعركة.
تصمیم گیری غلط از سوی رهبری آمریکا میتونه این شعله جنگ رو بیشتر بکنه. باید ببینیم مدیریت و رهبری آمریکا آیا برخورد معقولانه خواهند کرد یا نه، و آمریکایی‌ها بدونن که اینجا بازی کردن با آتش و دم شیر است. اگه منطقه به هم بخوره، اولین کشوری که زیان خواهد دید آمریکا و اروپا خواهد بود.
في تصورنا ان الحرب على ايران يشعل المنطقه باسرها، ولا احد يعلم اين تشتعل وما هي النتائج وكيف سيكون الواقع العملي، ولبنان من هذه المنطقة سيتأثر بما يحصل وستكون هناك آثار تنعكس عليه بشكل أو بآخر.
You never know what's going to happen, and typically things wind up much worse than the person who originated the war believed it would.
آتشی که برافروخته شود ممکنه یک شعله کوچک باشه، ولی قطعا این شعله پهناور خواهد شد، گسترده خواهد شد، و پیش بینی من اینه که دامنش به سرعت فرامنطقی خواهد شد.
تارنمای جشنواره مردمی فیلم عمار عماریار، این مستند رو مستند هدف تهران عرض کردن، با نام حمله به تهران همین مستند ترجمه شده، در تارنمای خودش قرار داده. میتونید حدود 40-45 دقیقه برای دیدن این مستند وقت بگذارید، و این بار با روایت خبرنگاری فارغ از یک خبرنگار ایرانی با همه دلدادگی که به این جغرافیای وسیع و عظیم ایران جان داره همراه بشید، و نگاه متفاوت مردم، مسئولان، سناتورهای امریکایی، و در نهایت در این مثلث رسیدن به مظلومیت و بیگناهی و شقاوت و سبوعیت دشمنان ددمنش و خونخوار، یعنی امریکا و رژیم قاسم صهیونی رو دریابید. مثل همیشه آرزوی همیشگی من سلامت، صلابت، پیروزی، حریت شما مردمان ایرانی، هموطنان نازنینم و ایران جان خواهد بود. تا فصل شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران.
گزارشگر علیرضا حسینی.
کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. من سید صادق نبوی هستم از روستای چاشم، محقق فرهنگ مردم چاشم. در این برنامه خدمت شما میخوام عرض کنم در رابطه با کوچ. ما در چاشم دو نوع کوچ داریم. یه نوع کوچ بهاره هست که خونوار وقتی گله در ییلاق و گوسفند در ییلاق برقرار شد، یعنی از کویر اومد خیل برقرار شد، خونوار چه کار میکنن؟ خیل میره. این را یه کوچ میگیم که خیل رفتن و پاییز همینا برگشتن. این یه نوع کوچه، کوچه داخلی هن اینها، کوچه به قومه مرتع چاشم. اما یه کوچه دیگر در پاییز داریم که فقط چوپانان و گوسفندها، دامها هستند که به طرف منطقه گرمسیر که ما بهش میگیم کویر، کویر کوچ میکنن. خب کویر چاشمی ها که ابتداش مبدأش از منطقه چاشم باشه و انتهاش تا به قول ما خاردین، یعنی پایین تقریبا شهر سبزوار هم کوچ میکنن و میکردن، الان هم میکنن. بیشتر این افراد در به قول ما همین مسیر میانتک تا خاردین تا کالوشور کوچ میکردن و کوچ میکنن، الان هم کوچ میکنن.
مسیر کوچ اشعار از ییلاق و قشلاق به ییلاق معروف است. کوچ بهاره یا ییلاقی اشعار الیکایی از اواسط فروردین ماه شروع می شود و تا اواسط اردیبهشت ماه به طول می انجامد که به منطقه استقرار ییلاقی می رسند. در طول مسیر کوچ اشعار اتراقگاه های مختلفی دارند که به منزل هم معروف است. اشعار ایلیک های ایلراهای مختلفی دارند که مهمترین آنها ایلراه گشنیجک، گزن، سرهور و پیاب حبلرود است. در دههای قبل از 1340 شمسی و ورود وسایل نقلیه، کوچ دام و خانوار را اشعار ایلیلیکایی به طور همزمان صورت می گرفت، ولی پس از آن چوپانان دامها را به صورت سنتی و به صورت پیاده به ییلاق برده و خانوارها هم پس از آن همراه با باروبانه با وسایل نقلیه به ییلاق رهسپار می شوند. فاصله زمانی بین کوچ چوپانان که به همراه گله انجام می گیرد و استقرار خانوارها در ییلاق که حدود اواخر اردیبهشت ماه هست به برپی هم معروف و مرسوم است.
جونی جون امانت می شماند غر غرای میش، آی امان اصال تنگ، آی مردن آوای میش، آی جونی شبای مطاب رفیقون گرگون می برنیش، آی دو زلفونت مایل کن بیافی خیلی جونی دو نگرم سایگان بیدای رای باشند بیدای رو باشند آی بگو خیلی خدا
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیوی فرهنگ. اومدیم به یکی از خیلهای همون ییلاقهای عشایر ایل سنگسری در منطقه فیروزکوه. عشایر ایل سنگسری در دوره ییلاقی به استانهای تهران و مازندران کوچ میکنند و گروهی از اونها هم در شمال شهرستان مهدیشهر دوره ییلاقیشون رو سپری میکنن. عشایر ایل سنگسری در دوره ییلاقی در سیاه چادر زندگی میکنن که در اصطلاح به اون میگن گوت. میخواییم صحبت بکنیم با یکی از عشایر سخت کوش ایل سنگسری. من خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر. خدا قوت.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنیم خدمت شما.
اسم شریفتون؟
بنده سلطان پیراسته از عشایر مهدیشهر.
از عشایر ایل سنگسری هست.
ایل سنگسری هم بله.
و زندگی عشایری دارید؟
بله.
ییلاق اشلاق کوچ میکنید؟
ییلاق اشلاق داریم. ییلاق الان تابستون چادرای سیاه.
سیاه چادر عشایر ایل سنگسری شامل سه قسمت.
سه قسمته. یکی میگن بهش میگن اولی دیمبند، دومی این چادر، واسه من کارگی، پشکارگی. این چادر از موی بز عمل میاد. از قدیم دالا همی مادرای ما و اینا میبافتن.
به چه صورت بافته میشه آقای پیرسته؟
اینا زمینیه. زمینی اونه دار میبندن و از زمین اونه میبندن تقریبا 11 متره.
عرضش چقدره؟
11 متر در 1 متر و 20. این عرض طولشه. هر چادری تقریبا 40 شقه به قول ما.
به هر یک از این قطعات میگه شقه؟
شقه آره. اون وقت 40 ستون داره مثلا. دور 40 تا ستون میخوره. نمیگن سیاه چادر در اون زندگی میکنه. این یه قسمت مهمون خانه مایه.
قسمت اول.
قسمت اول مهمون خانه مایه. قسمت دوم خانوادگیه. پشگارگن که میگن محل تولید لبنیاته.
بله. آیه پیروسه همین قسمت اول من میبینم که دو تا تخت بسیار زیبا در واقع اینجا آماده شده و با فرش‌های زیبای سنگسری هم مفروش شده. راجع به همین قسمت اول تخت ها صحبت بکنه.
اون تخت جلوی که مهمون خانه است. یه قسمتش مال بچه هایه. یه تخت کوچیک بهش میگن
کستختو.
بهش میگن زمان سنگسری ما میگن کستختو. اون بچه ها جای بچه های اونم میمونه.
یه اجاقی رو من گوشه میبینم.
اجاق هم درست میگن روش قضا میپذیم. چه با هیزون باشه. الان باز یک کمی امکانات شده. گازو نمیدنم چیزا میارن میبنن. از اون زمان قدیم که بیشترش همه با هیزون بود. بیشتر هیزو به بیابون میکنیم. الان گازه و کپسول و از این چیزا با اون استفاده میکنیم. دارین زندگیمون رو پیش میبرین دیگه.
بله، من خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض کنم که سیاه چادر اشعه دل سنگ سری همون گوشت با پرده هایی از هم جدا شدن. آیا پیراس اجازه بدید بریم قسمت میانی گوشت یا همون سیاه چادر شما و بیشتر توضیح بدید؟
اون که قسمت اول که با میمون خانه، قسمت دومم خانوادگی، مثلا همونجا خودمون زیست مای اونجا زندگی میکنیم. وقتی پخت صحبت همون اجاقی که میبینی قضا مزا خودمون پخته میکنیم. این اجاقی که میبینی اونه میگه آرشکل.
کل به معنی اجاقه.
آره.
آرش کل احتمالاً به معنی اینه که اجاقی که روی اون آرشه میپزن.
آرشه میپزن بله. آرشه رو پخت میکنن. ندی شریف درتونم. اون پشکارگه هم که اون پرده که می‌بینی و اون پرده بونبر پوست و مشک و اینا عقب ریخته و کره و یک چال داریم
یا قسمت سومه گوت
یک چال دستی میکنیم که روشه میپوشونیم یخچال بسا لبنیتی که از کره و سرشیر و اینا در از همین تابستون چله تابستون تو این چال هست
که خیلی خنکه.
خیلی خنکم هست
و لبنیاتی که اونجا نگهداری میشه تا پایان دوره استقرارتون در ییلاق سالم میمونه.
سالم بمونه.
در فضای اطراف سیاه چادر شما هم یه سری تأسیساتی هست.
اون که میبینی سلنگه هست، دو مشکل هست، اونجا تلم میزنن. اول یک اجاق هم داره، اول اونجا شیر گرد میکنن، بعد از اون میارن میبرن اون وشکاریه که اون ماست گردن، دوباره میارن تلم. وقتی اون سلنگه میبندن تلم میزنن، دوغشه میگیرم اونجا.
شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران، گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای سلطان پیراسی که از اشایر سختکوش ایل سنگسری در ییلاق نجفتر از توابع شهرستان فیروزکوه. با همه شما عزیزان تا برنامه آینده خداحافظی میکنیم. خداوند بزرگ یار و نگهدار همه شما عزیزان.
سابقا همین که میخواد هوا سرد بشه، یعنی دامدار گلدار وقتش و فرمی تنظیم میکنه که به سرما نخوره، چون که اگر به سرما بخوره برای دام هم خیلی زیان داره و مخصوصا برای بوزینه بسیار بسیار به اصطلاح ضرر داره. در بره اندازی، کوله اندازی، اینها خیلی تاثیر میذاره. اینه که برنامه یه جوری برنامه ریزی میشه که تا هوا کاملا سرد بشه هر کس با قول ما به پلیمال برسن، یعنی به حسن به آغولی که یا خودش داره یا اجاره کرده برسه. این کوچ هم وقتی بیشتری میخواد هم طول مسیرش خیلی زیاد داره. همین راهی که پاییز رفته رو بهار بایستی برگرده. البته خب بهار هم بستگی داره به ترسال باشه، خشکسال باشه، همه اینها بستگی داره. اما در هر صورت این مسیر رو بایستی طی کنه که سابقا همش پیاده و در حال پیاده روی و مثلا گله پیاده می رفتن. حالا این سالا بعضی وقتا ماشین می زنن و وسیله نقلیه هم رو نقل می کنن به جای خودشونه، اما سابقا همش پیاده روی بود و همش گله رو پیاده می. این مسیر یعنی می خوام بگم که از کمترینش 15 روز بیشترینش تا 35 روز ادامه راه هست. بهار معمولا تو راه مخصوصا اون سال که یه خورده تر سال باشه بیشتر وقت میذارن به خاطر اینکه مرتع ییلاقی وقتی بیشتر فرصت بیشتری داشته باشه بتونه بلا علف ها رشد کنن. اینا موقعی که میان ییلاق مرتع رسیده باشه با قول ما توامنتر شده باشه. شامل هست از گوشت و برنج و آب و نمک که آورشون چوپانا در اخگر خاکستر گرم آتشی که درست میکنن شب سر شب میذارن، صبح هم اینو کار میکنن میگیرن. هر 24 ساعت یک بار غذای قوی دیگی که بسیار خوشمزه و بسیار غذای مقوی هست معمولا چوپانا رو چکار میکنه تا دیگی بعدی پشتبانه غذاییشون رو حفظ میکنه. اینه که بقیه رو دیگه بعد از دیگه بقیه رو تقریبا حاضری میخورن که همون کلوا و لبنیات چاشمه. امیدوارم که شنوندگان عزیز حداقل یک بار دیگه بخورن که دیگه خوشمزگی و قوی بودن دیگه رو بچشن. خداحافظ شما، امیدوارم که در برنامه های دیگر در خدمت شما باشم.
نوبت دوتی کتخ دو پاشا یکی روز تو بودی بند تماشا هوا سالم قضا سالم بدیمه یه تا شروع یکی روز مندگیمه حریفش مسلمه از شخص سالم قضا هست به روز تا خیل سالم کره و مرغنه